الرحیم. رسیدیم در این شرح این فصل به اینجا که فرمود و در شرح قیصری بر فصل یونسی فصوص الحکم فرمود نصوص شرعی حاکمند بر عدم عود تا روز قیامت. حالا اول اینو یه توضیحی بدیم بعد ببینیم چی میخواد بگه ایشون. میگه نصوص شرعی حاکم بر اینه که هیچ کس بر نمیگرده، هیچ مردهی بر نمیگرده به دنیا. پس آقا مسئله رجعت چی میشه؟ گفتیم اصلا مسئله رجعت این نیست که به سر زبانهای بعضی افتاده که ائمه اطهار بر میگردن و حکومت، اینا اصلا داستان سراییه. روایاتش هم که روایاتی در باب رجعت هست، یک سری روایاتش که اصلا خبر مجعوله، یک سری روایاتش هم صراحت نداره بر مطلب، یک سری روایاتش هم بحث رجعت یعنی رجوع حکومت به دست اهلش که امام زمان باشه، حکومت از اونها گرفته شده دوباره بر میگرده به دست اهلش که اهل بیت باشن که امام زمان باشه، یعنی نه اینکه ائمه رجوع کنن به دنیا و حکومت کنن. این داستان ها رو اصلا حتی خود شیخ مفید در فصول عشره، یه رساله کوچیکی داره فصول عشره، میگه این قول سباییه است اصلا که قائل بودن حضرت علی کشته نشده، غائب شده و یه روزی بر میگرده و حکومت میکنه و این داستانها رو درست کردن. خب میگه نصوص شرعی حاکمن بر عدم عود تا روز قیامت. حتی در روایت صحیح السند داریم، شیخ صدوق هم روایت کرده که مأمون عباسی که خودش عالم بود، دانشمند بود، مأمون اگرچه ملعون بود ولی باسواد بود، از امام رضا پرسید در مورد رجعت. امام رضا جواب داد که رسول خدا فرمود الاسلام بدع غریبا و سیعود غریبا، اسلام غریبانه آغاز شد دوباره به غربت خودش برمیگرده. یعنی اول اسلام چند نفر بودن مسلمون بودن، بعد حالا الان جامعه اسلامی شده اون زمان رسول الله، بعد فرمود دوباره اسلام غریب میشه. بعد یه نفر سوال کرد خب آخرش چی یا رسول الله؟ فرمود برمیگردد به دست اهلش. فرمود رجعت یعنی این، یعنی رجوع حکومت به دست اهلش. امام رضا رجعت رو اینجوری تفسیر کردن. بعد فرمود یه مطلبی هم هست و اون رجوع حضرت عیسی از آسمان به زمینه، اینم هست. اما اینکه ائمه برگردن و اینا داستان سرایی هایی که روایاتش هم تمام بنده دیدم که میگم، نه اینکه فکر نکنید روایت ندیدم، تمام احادیث رجعت رو بنده بالا پایین کردم. فرمود نصوص شرعی حاکمن بر عدم عود تا روز قیامت مگر این که عائد، اون که برمیگرده، از متروهین یا حالا تو نسخه داره مسرحین در عوالم باشد. متروه یعنی به رنگ روح در آمده، میتونه اینجا ظاهر بشه. مسرح هم از صراح یعنی اطلاق داره، قید نداره. و عود وی به امر الهی، یعنی تازه برمیگرده به امر الهی برمیگرده، برای تکمیل ناقصان. یه موقع ظهور میکنه یه روحی مال 800 سال پیش، برای کسی ظاهر میشه اینجا، مطلبی میگه بهش برای اینکه او رو به کمال برسونه مثلا، و بیرون آوردن مؤمنان و رهاییشان از آتش عالم تزاد باشد. میگه اونی هم که برمیگرده یا برای اینه برمیگرده به این معنی که ظهور میکنه براش، مثل یه انسان عادی که میبینیم شو، نه اینکه تو کشف ظهور کنه. بازها اینا با هم فرق داره، علت برگشتش یکی اینه و یا برای تکمیل خودش به آنچه که در ازل مقدر گردیده و در نشأه سابقه تکمیل حاصل نشده بود که برگرده برای تکمیل خودش. این مثل کیه؟ مثل ظهور عیسی علیه السلام در نشأه اولا به نبوت که اول پیامبر بود دیگه حضرت عیسی و در نشأه دوم به ختم ولایت که وقتی برمیگرده حضرت عیسی دیگه پیامبر نیست، دیگه اونجا ولی میشه. یعنی چون روایت داریم که خود آیه قرآن هم اشاره داره به این مطلب، به برگشت حضرت عیسی، که وقتی برمیگرده دیگه میشه جزء اولیا که به وجهی ختمیت داره در میان امت. ختمم به این معناست که یعنی کسی به رتبه او در ولایت نمیرسه. منتها در چه زمینه ای خاتمه، اینا بحثاییه که الان وقتش نیست. و این مقام را اسراریست که اظهار آن در این مقام ممکن نیست و الله الهادی، خدا هدایتگر است. خب پس امکان داره که انبیا، اولیا، انسانهای کامل رو کسی ببینه اینجا. از قضا یادم یه جایی میخوندم، حالا دقیقا یادم نیست تو چه کتابی، یه کسی متوسل شده بود که آقا امیرالمومنین رو ببینه در بیداری، یعنی ببینه، نه اینکه مثلا در خواب. بعد حالا توی مکاشفه بهش گفته بودن یا که دیدن امام عصر خیلی راحت تر از دیدن امیرالمومنینه. دیدن امام عصر چون ایشون در قید حیاته و ایشون از دنیا رفته، اینا باز با هم تفاوت داره رؤیت اینها. حالا اینکه رؤیت خود امیرالمومنین سنگینه یه بحث دیگه است، که رؤیت این ارواح هم دیدنشون باز با هم تفاوت داره، ولی رؤیت امام عصر راحت تر از کسیه که از نشأ رفته بخواد بیاد ظهور کنه اینجا. اما در شرایطی هست که بله پیش میاد که اونا ظهور میکنن اینجا در دنیا، برای افرادی ظهور میکنن. و در همین شرح فصوص، در شرح بر دیباچه فصوص الحکم چنین است: کمل را در همه عوالم به حسب آنچه خدا خواهد ظهور است. در همه عوالم میتونن ظهور کنن، زیرا ایشان در برازخ مقید نیستند چنان که محجوبان مقیدند. اینا تو برزخ قید ندارن، فل جنه. ببینید خیلی چقدر آیات قرآن داریم فل جنه، در بهشتن، یعنی قیدی دارن. اما کملین اینجوری نیستن که فل جنه مقید باشن به فل جنه، در بهشت سراح دارن، اطلاق دارن. تازه خود بهشتی هم متفاوتن ها. مثلا روایت داریم کسی که زیاد ذکر میگه در بهشت به هر جایی میتونست بره، به هر جایی میتونه سفر. مثل کسی پول داره مثلا میگیم اینجا میتونه بلیط هواپیما بخره به کشورهای مختلف سفر کنه، اما کسی که پول نداشته باشه نمیتونه. اونجا هم کسی که ذاکر زیاد ذکر گفته باشه میتونه به مناطق مختلف بهشت، یعنی قید نداره. پس اونا هم تقیداتشون متفاوته. حالا بعضی اصلا در قید بهشت نیستن، یعنی میتونن به جاهای دیگه برن، میتونن به دنیا بیان. خب چنان که محجوبان مقیدن تو برازخ، اونایی که گناهکارن، اونایی که محبوسن، اصلا زندانیان در زندانهای برزخی، پناه بر خدا.
و در اول فصل عیسوی نیز چنین است. به امر خدای تعالی ارواح به صورت حسی به خاطر مقاصدی که به بندگان تعلق دارد متجسد می گردند، تجسد پیدا می کنند. ببینید این غیر از اونی که تو کشف ظاهر بشه ها، اونی که تو کشف ظاهر میشه او یه بحث دیگه ای داره. این میگه متجسد میشه براش، یعنی مثل یه کسی که شما نشستید پیشش دارید حرف میزنید باش دست میده. پس وقتی مقاصد برآورده شد به همان صورت که در ابتدا بودن باز میگردن و دوباره بر میگرده به همون حالت قبلیش. شخصی نقل میکرد از آی کشمیری رضوان خدا برایشان باد، میگه چند وقت پیش آی قاضی آمد اینجا، نشستیم با هم صحبت میکردیم و بعد میگه دست نزدم بهش ببینم که تجسد پیدا کرده یا مثلا متمثل شده برام، یعنی تفاوت داره با هم. زیرا ایشان را قوه ظهور و تجسد در هر آنی هست و از افادات ایشان در مقام نیز این است که صورت متجسده نیازی به اکل و شرب در دار دنیا ندارد. اون صورتی که ظهور میکنه دیگه آب و غذا و اینا احتیاجی به این حرفا نداره. تفاوتش باز با بدن مادی اینه که این بدن آب و غذا میخواد، اون بدنی که ظهور میکنه دیگه آب و غذا و اینا نمیخواد. و نیز در شرح وی بر کلام صاحب فصوص در فصل نوحی در آنجا که شیخ فرمود و همان گونه که ظاهر صورت انسان به زبانش بر روح و نفس و مدبرش سنا میگوید، همونجوری که زبان انسان زبان خودت به نفس و روح خودت سنا میگه، میتونه سنا بگه به نفس و روح خودت زبان سنا میگه، همچنین خدای تعالی صور عالم را به گونه ای قرار داده که به حمد وی تسبیح میگویند ولی کن تسبیح آنها را نمیفهمیم، زیرا ما به آنچه در عالم هست احاطه نداریم. همون جوری که زبان ظاهر تو به روح تو تسبیح میکنه، تعریف میکنه، ثنا میگه، موجودات ظاهر این عالم هم حق تعالی را که روح این عالم ثنا میکنن، ولی ما نمیفهمیم چون خدای قرآن میفرماد ولکه لا تفقهون تسبیحهم، شما تسبیح اونا رو نمیفهمید. چرا؟ که این خودش دلیل داره که چرا قیصری فرمود، یعنی همان گونه که ظاهر انسان بر نفس و روحش که وی را تربیت و تدبیر می کند به زبان صورت و قوای جسمانیه و روحانیه اش سنا می گوید، همچنین ظواهر عالم، ظواهر عالم چی باشه؟ از انسان و حیوان و نبات و جماد و غیر آنها به زبانهای خود و زبانهای قوای روحانی و جسمانی خود بر روح حقیقی که حق است ثنا میگویند. همه موجودات چه انسان باشه جماد باشه اینا همه مدبر این عالم رو ثنا میگن و او را تسبیح و تنزیه از نقائص لازمه و لاحقه بر خودشان می نمایند. هرچی که نقص در خودشونه خدا رو از او تسبیح میکنن، تنزیه میکنن که خدا منزه از این نقصانی که در ماست. این همیشه تسبیح با حمد میاد، یسبح به حمده، سبحان ربی الاعلا و به حمده، سبحان ربی العظیم و به حمده، نحن نسبح به حمدک. چرا همیشه تسبیح با حمد میاد؟ تسبیح تنزیه پاک داشت، یعنی این که میگیم خدا این نیست. مثلا میگم خدا جسم نیست، خدا محدود نیست، خدا زمانمند نیست، خدا ناقص نیست. خب چی هست؟ هی میگی نیست 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 نیست، چی هست؟ میگه خداوند عین همه اشیاست، عین کمالاتشونه. حمد یعنی این که ظهور خداوند در موجودات، خداوند عین وجود منه، اما سبحان منزه از نقایص منه. من پشت دیوار نمیدونم چه خبره، اما خدا میدونه. من پشت دیوار رو نمیبینم، اما خدا میبینه. من میمیرم، اما خدا نمیمیره. یعنی اون چه ناقصی که در خودم میبینم، از اون نواقص تنزیه میکنم، کمالات رو اثبات میکنم برای خدا. حمد یعنی این که کمالات رو برای خدا اثبات کنی. دقیقا همینه چی شد؟ حمد یعنی هرچی من کمال دارم جلوه خداست، اونایی که ندارم رو خدا تنزیه میکنم از اونها. این که به سبحان الله و به حمده در عین تسبیح تحمید میکنم. چون همش بگی نیست نیست، بعد میگه خب چی هست؟ این که گفته نیست همش. فرمود که او را تسبیح و تنزیه از نقایص لازمه و لاحقه بر خودشان می نمایند، چون نواقصی که دارن، چون نواقصی که بهشون ملحق میشه. ولیکن کسی آن تسبیح و تنزیه را نمی فهمد. کسی متوجه، مگر آن کس که منور شده باشد باطنش ابتدا به نور ایمان و سپس به نور ایقان یقین و آنگاه به عیان، به این مراتب واصل شده باشه، از ایمان به ایقان و بعد به عیان رسیده باشه. او میبینه و میشنوه که اینا دارن تسبیح و تنزیه میکنن، همه موجودات، همه، یعنی چیزی استثناء نشده. سپس به این که نفس و روح خود را، نفس و روح خود را در عین هر مرتبه و حقیقت هر موجود به صورت حال و نه به صورت علم و شهود فقط بیابد. اینجا ببینید، گاهی وقت ما در کتاب‌های معرفتی عرفان مخصوصا صحبت از مراتب وجود میشه، صحبت از مراتب وجود، مقام ناسوت، مرتبه ناسوت، ملکوت، جبروت، احدیت، واحدیت، غیب جمع، غیب مضاف، غیب، مراتب وجود بحث میکنیم. یک موقع هست در کتاب‌های عرفان بحث از مقامات شهود، مقامات شهود، یعنی اون مقاماتی که عارف به اون واصل میشه در مشاهده. دقت فرمودید چی شد؟ یه موقع بحث میکنیم که این خونه چند طبقه داره، یه موقع بحث میکنیم شما می توانید به طبقات بالاتر بروید و ببینید آنجا چه خبر است. این میشه مقامات شهود. الان اینجا یه مرتبه وارد مقامات شهود میشه از مراتب وجود، اینکه این عالم روح، این عالم حق است و اینا تسبیح میکنن و اینا سر جا، اینا مراتب وجوده. بعد از اینجا فرمود آن کس که منور شده باشد باطنش، ابتدا به نور ایمان، سپس به نور ایقان و آنگاه به عیان، و سپس به این که، بعد به کجا میرسه؟ به این که نفس و روح خود را در عین هر مرتبه و حقیقت هر موجود به صورت حال و نه به صورت علم و شهود فقط بیابد. خودش رو در تمام موجودات میبینه. جان حالا میاد پشتش، فرمود مثل سرایان حق در آنها، خودش رو در همه موجودات ساری میبینه، خودش رو در همه تک تک موجودات میبینه، همون گونه که حق سرایان داره. بعد اینجوری میشناسه، اینجوری ذکر اونها رو در اینا، تفاوت‌های مراتب شهوده ها. یه موقع طرف یه تمثلی بهش دست میده، میبینه در و دیوار ذکر میگن، اون خیلی فرق داره با اینی که اینجا داره میگه ها. یه موقع فکر نکنیم هر کس ذکر در و دیوار رو شنید به اینجا رسیده، اون یه موقع در مرتبه ایمانه تمثل بهش دست میده، در مرتبه ایقان رؤیت بهش دست میده، شهود میکنه. اینجا میگه فوق شهوده، اصلا خودش میشه عینیت پیدا میکنه با هر حقیقتی، چه احاطه‌ای پیدا میکنه. اون کلامی که میگه سریان الولی فی العالم که سریان الحق فی العالم، سریان ولایت در این عالم مثل سریان حقه. انسان به کجا میرسه؟ به کجا میتونه برسه انسان؟ خب وقتی به اینجا رسید مثل سریان حق در آنها، پس تسبیح موجودات را به آن نور ادراک کند و بشنود. تمام موجودات رو میبینه، هر موجودی چه ذکری میگه، هر موجودی چه ذکری میگه. جناب ابن عربی یه کتابی داره، یه رساله‌ای داره به نام اسرار الخلوه، در اونجا میگه اگر در حین ذکر متوجه ذکر اشیا شدی، دیدی اشیا دارن ذکر میگن، نگاه کن ببین آیا اونا ذکر تو رو میگن، ذکری که تو میگی دارن میگن، یا این که تو ذکر خودت رو میگی اونا ذکر خودشونو میگن، اینا با هم فرق داره. اگر دیدی تو ذکر خودت رو میگی اونا ذکر خودشونو میگن، این حقیقیه، کشف حقیقیه. اگر دیدی ذکر تو رو میگن، این کشف خیالیه. خیال نه به معنی باطل نیست، فکر کنیم خیال به معنی باطله، نه، چون هر موجودی ذکر خاص خودشو داره. اگر ببینی اونا دارن ذکر تو رو میگن، اون ذکر حقیقی اشیا نیست. پس چیه؟ اونجا تو اون اسم برات تجلی کرده، اون ذکری که میگی مثلا یا حی و یا قیوم، تجلی این ذکر رو در اشیا میبینی و از اونها این ذکر رو میشنوی. این به خاطر اون تجلی، اون اسم برای توه، نه اینکه ذکر حقیقی اون اشیا باشه. ذکر حقیقی اون اشیا اینه که اونا ذکر خودشونو بگن و تو ذکر خودت رو داشته باشی. خب حالا میگه وقتی بعد تک تک ذرات عالم رو میبینه که چه ذکر میگن، جناب میر داماد رساله ای داره، میگه من مشغول ذکر یا غنی و الغنی المغنی بودم، بعد دیدم سر شراشر نظام هستی تمام ذرات دارن این ذکر رو میگن. این مال چیه؟ مال وقتیه که این اسم براش تجلی کرده. مال این نیست که اونا دارن ذکر ایشونو میگن، اونا ذکر اشیا ذکر خودشونو دارن. که البته یه مورد دیگه ای هم داره برای که الان قاطی نکنید، نمیگه، مال بعدن، که یه جوری هم هست که طرف ذکر بگه در و دیوار ذکر او رو بگن. چنان که عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه گفت ولقد کنا نسمع تسبیح الطعام و هو یؤکل، یعنی ما این گونه بودیم زمان رسول الله، چون زمان پیامبر کنار رسول الله بودن میگرفتن چیزهایی رو، این گونه بودیم که تسبیح طعام را در زمانی که خورده میشد میشنیدیم، داشتیم میخوردیم میدیدیم این داره ذکر میگه، ای داریم یه ذاکره رو میخوریم. ها. بعد اونجا طرف میگه آقا من اینو بخورم، یه ذاکره رو بخورم، بعد خودم ذکر نگم، میخوردم چیزو، غذا رو میدیدم داره مثلا تسبیح میکنه خدا رو. خب من غافل یه ذاکره خدا رو بخورم، لااقلش اینه که منم ذکر بگم، منم بسم الله بگم. و وارد شده است که برای مؤذن هر رطب و یابسی، رطب و یابس یعنی چی؟ هر خوشتر و خشکی که در حیطه صدای مؤذن هستند برای وی شهادت میدهند. اینم اون که گفتم حالا بعدم براتون بگم در ذیل اینجا هست، میگه هر کسی که در حیطه صدای مؤذن هست میشنوه صداشو برای شهادت میده. گاهی وقت ذاکری که نفسش قوی میشه وقتی ذکری رو میگه اشیاء نزدیک خودش رو مقلوب میکنه، جوری که اونا هم ذکر این رو میگن، اثر میکنه که اونها به ذکر این ذاکر میشن. این که گفتم یه وقتی منطقه اون مخصوص اشیاء نزدیکشه، نه اینکه کل مثلا نظام هستی رو ببینه که اون ذکر رو میگن، گفتیم اون مال اون تجلیه. خب و حضرت علی علیه السلام فرمود کنتو مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به مکه، فخرجنا فی بعض نواهیها فما استقبله حجر ولا شجر الا و هو یقول السلام علیک یا رسول الله. یه با رسول خدا در مکه بودیم، به بیرون مکه رفتیم، هیچ سنگ و درختی با وی روبرو نمی شد مگر اینکه می گفت درود بر تو ای رسول خدا، هم سلام می داد هم می شناخت که ایشون رسول خداست. نکته اینجاست ها، السلام علیک یا رسول الله، سلام بر تو ای رسول خدا، میدونن که این رسول خداست. مثل داستان کی؟ در قرآن آمده که بلند بگید. حضرت سلیمان وقتی به وادی نمل رسید، مورچه گفت یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان. از کجا میدونی این سلیمانه؟ مورچه حضرت سلیمانو میشناسه، مورچه حضرت سلیمانو میشناسه، اینا هم رسول الله رو میشناسن که این رسول اللهه. هر درخت و سنگی. خب و امثال این روایات در احادیث صحیح فراوان است. شیخ در آخر باب 12 فتوحات فرمود آنچه به نزد ما جماد و نبات نامیده می شود ارواحی دارند، به طور عادی از ادراک غیر اهل کشف پنهانند. جمادات میگه ارواح دارند، گیاهان ارواح دارند، لذا آن ارواح احساس نمی شوند، چنان که ارواح حیوانی احساس می گردند. ارواح حیوانی رو گوسفند راه میره، وقتی می میره جسمش که هست، چین راه می برد، یه روحی بود، نفسی بود. میگه این تو جمادات رؤیت نمیشه، احساس نمیشه. پس همه به نزد اهل کشف حیوان ناطقن. میگه اونا که اهل کشف شهودن همه موجودات رو حیوان میدونن، حیات داره، بعد ناطق هم هستن، حرف میزنن. ما سمیع با تو میگوین روزان و شبان، جمله چی اعضای جهان با تو میگوین روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. آنچه در آسمان و زمین و اینا هست، حالا مصر اولش خاطرم نیومد، جمله ذرات عالم در نهان با تو میگوین روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. خب پس همه به نزد اهل کشف حیوان ناطقن، همه موجودات، بلکه حی ناطقند، همه عالم حیان، همه عالم زندن و همه عالم شهادت میدن، از لباس تنت تا پوست بدنت تا همه اشیاء دور و برت حی ناطقن. که حالا آیش هم میاره که جلود پوست روز قیامت شهادت میده علیه طرف. جز این که تنها این که این مزاج خاص را داراست به انسان موسوم است، جز این که تنها این که یعنی این انسان که این مزاج خاص را داراست به انسان موسوم است که همه اون کمالات روح رو میتونه بروز بده، ولا غیر، اما غیر او اینجوری نیست، اما اونا هم دارن اگرچه بروز نمیتونن بدن. و ما علاوه بر ایمان به اخبار در این باره کشف را بر آن مزید کردیم، یعنی ما اعتقاد داریم به روایات، در مکاشفه هم دیدیم اینا رو. ما به رأی العین سنگ ها را دیدیم که خدا را به زبان نطق یاد می کنند، به گونه ای که گوش های ما می شنید و ما را به سان مخاطبه عارفان به جلال خدا، به گونه ای که هر انسانی درک نمی کرد مورد خطاب قرار می دادند. یه سنگ و کلوخ مثل عارفان به جلال الله با ما سخن می گفتند. حالا آقا تو اون عالم که عالم پنهان دیگه، اینا پوشیده است. مثلا روایت داریم احد، کوه احد کوهیست که ما اهل بیت را دوست دارد و ما نیز او را دوست می داریم. آقا کوه مگه دوست داره کسی رو؟ مگه جمادات؟ می فهمیم بله اینا شعور دارن، حی ناطقن، گیاهان حی ناطقن. و در جای دیگر فرمود و این تسبیح به زبان حال نیست. زبان حال عرض میکنم چنان که اهل نظری که اهل کشف نیستن میگویند، اونایی که اهل کشف نیستن و اعتقاد ندارن میگن آقا این که موجودات حرف میزنن یا آیه قرآن میگه تسبیح میکنن، این تسبیح اهل نظر میگن، اهل فکر و اندیشه میگه این تسبیح، فکر نکنید تسبیح میکنه خدا رو، یعنی به زبان حال، به زبان حال غیر از زبان قال و مقاله. مثلا وقتی که سنگ آسیاب میچرخه، این به زبان حال داره میگه آره اینجا یک آبی هست که این مثلا من رو به چرخش در می آورد، به زبان حال اینو میگه. یا مثلا شما یه بچه کوچیک میبینی لباش خشکیده، دست دراز میکنه طرف شما، شما میگیم به زبان حال داره میگه من آب میخوام، به زبان حال داره میگه. میگه این عالم هم تسبیح میکنه خدا رو، نه اینکه تسبیح میکنه، یعنی به زبان حال میگه خدا منزه هست و خدا. میگه اهل نظر که اهل کشف نیستن نظرشون اینه. و این شأن کسی است که به مراتب سگانه نخست متحقق شده باشد. مراتب سگانه چی بود؟ ایمان و ایقان و عیان. و اما صاحب مقام چهارم که سریان پیدا میکنه در عالم، مسبح پروردگارش به زبان همان حقایق بوده یا همه حقایق بوده و حامد وی در همان مراتب می باشد. اون کیه؟ میگه مگه نگفت سریان پیدا میکنه؟ پس تمام ذرات عالم که تسبیح میکنن اینه که داره تسبیح میکنه. بعد شما فکر میکنید ما صلوات میفرستیم برای پیامبر، پیامبر مقامش میره بالا؟ بعضی اینجوری فکر میکنن صلوات بفرستیم پیامبر مقامش میره بالا. تمام ذرات عالم، پیامبر با تمام ذرات عالم داره خدا رو تسبیح میکنه. انسان کامل یا دعا کنیم برای امام زمان مثلا مقامش میره بالا. عزیز من داستان اصلا یه چیز دیگه است، یه جور دیگه است. فرمود مقام چهارم مسبح پروردگارش به زبان همان حقایق بوده و حامد وی در همان مراتب میباشد. پس وی بنده تمام خداست، یا بگیم حالا اگه عبارت عربیش همینه ها، پس او بنده تمام خدا، نه همه خدا، نه بنده تام خدا باید میگفت، نه تمام خدا. بنده تام خداست. چگونه بنده تام خداست؟ آقا این بید منم درست کنم جان. آه کامل زده. خب بله، ما کامل می نویسیم که در همتاز کاملم هم باید همون تام می زاش، اگرچه حالا کامل کرده ولی کامل نشده، که در همه مواطن و مقامات به عبادت همه عالم عبادت می کند. خدا را عبادت میکنه با همه دهنهای عالم، که همه عالم میگفت، نگفت ناطقن، همه عالم دهن دارن، انسان کامل با همه دهانها خدا رو تسبیح میکنه و به حمد همه حمد مینماید. تازه اینجوری بگیم همه عالم به حمد انسان کامل خدا رو حمد می کنند، همه عالم به حمد انسان کامل خدا رو حمد می کنند. که حالا روایاتی داریم در این زمینه که امیرالمومنین می فرماد وقتی خداوند نور ما رو آفرید، بعد از نور ما فرشتگان آفریده شدند، بعد ما تسبیح گفتیم فرشتگان تسبیح گفتن، ما تحلیل گفتیم فرشتگان تحلیل گفتن، و بعد همینطور از فرشتگان موجودات این عالم تسبیح و تحلیل گفتن. پس هر چی که نظام عالم تسبیح و تحلیل میکنه به خاطر چیه؟ انسان کامله، به خاطر اون نور وجوده انسان کامله که در همه مواطن و مقامات به عبادت همه عالم عبادت می کند و به حمد همه حمد می نماید. این موقع طرف تمام وجودش میشه حمد. خیلی مقامیه همه وجودش بشه حمد. ولی یه موقع همه عالم وجود اوست، بعد همه عالم داره حمد می کنه. این میشه چی؟ محمد صلی الله علیه و آله. اللهم صل و به هنگامی که به مقام جمادیت متحقق شد، به مقام جمادات رسید، ارواح جمادی کجا میرسه؟ به مقام ارواح جمادی در نماز ما اول ایستادیم، مقام انسانیه، تسبیح میکنیم خدا رو، حمد میکنیم، ثنا میگیم، بعد میگیم الله اکبر، کمالات انسانی رو واگذار میکنیم به خداوند، میریم به رکوع. رکوع مقام حیوانیته، میگیم هرچی کمال هست در مرتبه انسانی از آن خداست، در رکوع میریم، در حیوانیت اونجا تسبیح میکنیم خدا رو، بعد باز بلند میشیم تکبیر میگیم، میریم به سجده. سجده مقام گیاهان نباتاته، اونجا تسبیح میکنیم خدا رو، سر از سجده برمیداریم دوباره به سجده میریم، دو تا سجده باید کنیم. این مقام چیه؟ جمادیه، که سجده دوم اون نزدیکترین مرتبه به خداونده که میگن دعا کنید. سجده دوم که در اصل کسی که به مقام ارواح جمادی میرسه نمازگزار شده به سجده دوم رسیده. بعضی ها الله اکبرش هم نگفتن، بعضی ها الله اکبر نماز رو هم نگفتن هنوز. اونا که نماز خونن ها، بی نمازها رو نمیگیم. که به مقام جمادیت متحقق شد، همه آنچه را میبیند به چشم سر و به بصیرت میبیند.
به چشم سر و به بصیرت میبیند.
انشاءالله خداوند از مقامات و اولیای خودش نصیب ما هم کنه. صلواتی بفرمایید.